زن یا زنها در زندگی اون نقش دارن. من به این موضوع فکر نکردم و نکته جالبیه که فکر می‌کنم اینا در واقع کار منتقد داستان یا شعر یا ادبیات یا هر هنر دیگه است که این نکته ها رو بکشه بیرون. نه من هیچ تفاوتی قائل نیستم، ولی از اونجایی که به هر حال زنان ما بیشتر از مردان در هر شرایطی و به خصوص در این شرایط باز 20 سال گذشته میگم تحت ستم بودن، محرومیت داشتن، خب طبیعیه که آدم ناخودآگاه هم به این سمت و سو کشیده بشه که بخشی از زندگی اونها رو بیان بکنه. یک بار راجع به فمینیسم که یه جایی صحبت بود گفتم من زیاد به این اسما اهمیت نمیدم، ولی اگر لازم باشه بله من فمینیست هستم.
ببینید آقای زراعتی، من بیشتر منظورم این است که نگاه کردن از پشت عینک یک زن تا مثلا نقش داشتن زن یا مرد در کل بافت یک داستان، یعنی در داستان آخر که مثال میزنید شما، بله شخصیت اصلی مرد است و با رفیق مردش باز این رفت آمد دارد و کنش و واکنش اینها هست و تمام مسائل ذهنیشون، ولی خب زن اینها، همسر اینها، خانواده اینها خیلی نقش مهمی داره در کل بافت داستان. اما نگاهی که به داستان شده نگاه مرده و تمام مسائل روانی و ذهنی یک مرد رو شما که مردید کاملا تونستید اینو باز بکنید اونجا. ولی من تردید دارم که اگر یک زن میخواست این داستانو بنویسه، داستان آخر رو عرض میکنم که الان مورد صحبتمونه، میتونست با همین دقت زوایای پنهان روح یک مرد و وقتی که به گفته شما دچار روانپریشی میشه باز بتابونه. و همینطور تردید دارم که بتواند یک مرد زوایای پنهان روح یک زن رو وقتی که دچار روانپریشی میشه، به ویژه چون موضوع داستانای شما هست میگم، بتونه اینا رو باز بتابونه. حتی اگر ما درباره ایسما هم مطلقاً صحبت نکنیم یا توجهی نداشته باشیم، به هر حال مردها به گونه‌ای بار میان که زنها بار نمیان.
کاملا درسته. این نکته رو من در حین نوشتن این داستانها یا کارهای دیگه‌ای که من میبینم نمیتونم یا چون به خاطر زن نبودنم نمیتونم اون رو بگم، حتی در مورد اینکه آدم در شخصیت های دیگه، مثلا منی که پیر نیستم در مورد پیر مردها چطور میتونم بگم، یا در مورد بچه ها، یه زمانی آدم بچه بوده ولی حالا دیگه نیست، اینو من تمام تلاشم رو انجام میدم. تمام این داستان ها زمینه واقعی داره، البته تخیل درش به کار رفته، ولی واقعیت مثل همه کارهای دیگه من بر اون تخیل میچربه. تمام اینها رو من رفتم در موردش قبل از نوشتن یا بعد از نوشتن یا در هنگام تصحیح کردن نشستم و ساعتهای طولانی، حالا یا با این زنهایی که آدمهای داستان بودن صحبت کردم یا با دیگران صحبت کردم، و بعد مثل همه کارهای دیگه هم قبل از چاپ اقلا برای 20 نفر، حالا زن مرد، دوستان اهل بخیه یا دوستان دیگری که بودن، خوندم. یعنی من به عنوان نویسنده این رو به شما بگم، تمام تلاشم رو کردم که اگر عینک زنانه به چشمم میزنم این غلط کاری رو انجام ندم، ولی باز این به عهده منتقدها هست و به خصوص منتقدانی که حالا زن هستن بیان بشینن تحلیل کنن و ببینن که تا چه حدی من موفق بودم یا اصلا ممکنه بگن که ناموفق بودم.
با توجه به همه مجموعه این صحبتایی که کردین، اجازه بدید که این بحث رو یه جمع‌بندی بکنیم در مورد ادبیات زنان. مسئله این است، بنا به همون دلیلی که شما میگین که زنها مثلا محرومیت بیشتری کشیدن به ویژه در دو دهه اخیر، زنهای ایرانی، و برای همین شما توجه بیشتری خودآگاه یا ناخودآگاه به موضوع زنان داشته اید، ناخودآگاه، بنابراین یک موضوعی وجود دارد که شما توجه بهش دارید و اون موضوع، موضوع زنان است. و در شمار موضوعهایی که مربوط به زنان است، ادبیات زنان هم هست که میتواند اینو منعکس بکنه دیگه، حالا ما بهش معتقد باشیم یا نباشیم، ولی این بحث باز بی‌تردید که مستقید. آیا یک مرد میتواند، یعنی نویسنده مرد میتواند در جهت شکوفایی ادبیات زنان حرکت بکنه یا بالعکس، یا نه چون این چیزی ناممکنه، و آیا اصلا میشه برای این مفهوم معنای دقیقی یافت یا نمیشه؟
ببینید من گفتم من آرزوم رو بیان کردم، من گفتم که آرزو دارم یک زمانی این مفاهیم زن و مرد از میون بره، مفهوم انسان فقط باشه، ولی الان که اینطور نیست. و اینو هم بهش توجه بکنیم که خیلی از داستانهایی رو که نوشتند مردان و شخصیتهای، مثلا مادام بواری رو کی نوشته؟ مادام بواری یه مرد نوشته. یا آنا کارینا رو کی نوشته؟ تولستوی نوشته. ولی آیا این زنها زنهای ملموس نیستند؟ آیا میشه مادام بواری ادبیات زنانه اسمش گذاشت یا مردانه اسمش رو گذاشت؟ من با اون نگاهی مخالف هستم که اگر یادتون باشه شاید یکی دو دهه سایه سنگینش روی شعر معاصر ایران بود، یعنی تأثیر فروغ فرخزاد. فروغ فرخزاد یک شاعر خیلی خوبی بود و با اینکه عمر کوتاهی داشت شعرهای خیلی خوبی گفت و تأثیرگذار بود، ولی این تبدیل شد به یک تقلید و میبینید دیگه هر کسی که رسید زن و مرد شروع کردن دست پاشون تو باغچه کاشتن و این اصطلاحات بود و طول کشید، مدت‌ها طول کشید تا ما از این خلاص بشیم، که البته بعد دوباره این مدتی یک دهه شاید بیشتر افتادیم به دام تقلید از مثلا سپهری و اون زمان. این تقلیدها رو این هاست که من میگم اشکال داره. حالا همیشه هم این اصطلاحات از همون جاها میاد که مثلا زبان زنانه یا زبان مردانه، این اینجوری نیست. یعنی در واقع زبان زنانه را اگر بخوایم از اون نگاه اون منتقدان بگیم، یا زبان مردانه، زبان مردانه باز زبانی بوده مرد سالارانه، زبان زنانه یه زبان ظریف و همچین سانتیمانتال و اینجوری بوده. ایناست که من راجبش بحث میکنم در واقع.
خب حالا من میخوام ازتون خواهش کنم که یک بخش دیگری از این داستاناتون رو در این مجموعه بخونید تا اگه احیانا کسی نتوانسته است هنوز از شنونده های ما این داستان و این مجموعه رو، این نوار گمشده رو بخونه، راحت تر آشنا بشه با این متن. خواهش میکنم.
از اینکه گم شده بودم و در آن هوای سرد هر آن ممکن بود زیر آوار سنگ ریزه ها دفن شوم وحشت کردم. فکر میکردم آیا قرار است اینجا بر دامنه این کوهستان ناآشنا تنها و غریب بمیرم؟ دوستانم، آشنایانم، شاگردانم چه شدند؟ کجا هستند؟ بنا کردم به دویدن. آنقدر دویدم که از جمعیت دور شدم. پشت سرم هنوز کوه میلرزید و برف و سنگ ریزه سرازیر بود. به خانه روستایی رسیدم. خانه از خشت و گل. از در کوتاه خانه وارد شدم. دهلیزی دراز بود، تاریک و نمور و سرد. زنی که نمی دیدمش جیغ می کشید. وارد اتاقی شدم که روشن بود. نور خورشید از پنجره کوچکی به درون می تابید. پیرمردی بالای اتاق تکیه داده به پشتی نشسته بود. کف اتاق نمدی خاکستری رنگ پهن بود. پیرمرد گفت: چرا اینقدر پیر شده ای عمو جان؟ شبیه عموی مادرم میرزا غلام حسین بود. مثل او هم یک چشمش کور بود. حفره خالی و سیاه و چشم دیگرش میان حدقه برق می زد. گفت: بیا این کفش ها را پات کن. و یک جفت کفش لاستیکی سیاه و کهنه گذاشت جلوم. کفش ها را پا کردم. سخت و سفت بودند، انگار نه از لاستیک که از فلز سیاه رنگی درست شده بودند. عمو پرسید: انگشت های پات را می زند؟ نه؟ گفتم: آره. سر تکان داد: می دانم، اما چاره ای نیست، دستور است. بیرون جلوی خانه پسر بچه ای را کتک می زدند. چند نفر بودند، با ترکه ی آلبالو می زدند. چهره هاشان مشخص نبود. پسرک ساکت بود. ترکه ها بر گردش فرود می آمدند پی در پی. داد زدم: روی استخوان نزنید. عمو که روی یکی از سکوهای جلوی در نشسته بود گفت: نگران نباش عمو، دارند بازی می کنند. پسرک بلند شد، افتان و خیزان رفت طرف سنوبرها که کنار جویبار ردیف ایستاده بودند. از پیرهنش خون می چکید. هنوز ساکت بود. مردی بچه به بغل آن سوی جویبار ایستاده بود. به پسرک گفت: بیا بابا جان، ما بچه زیاد داریم. کفش ها هنوز پاهایم را می زدند. سنگین بودند. راه را نمی شناختم. از عمو پرسیدم: راه کدام طرف است؟ خندید. از چشم سالمش اشک می چکید روی گونش.
ناصر زراعتی با پاره از داستان رنگین کمان از کتاب نوار گم شده. اضافه می کنم که مجموعه داستان نوار گم شده را انتشارات کتاب ارزان در سوئد منتشر کرده است.
مجموعه داستان نوار گمشده در گفتگوی نویسندهش ناصر زراعتی با بهمن باستانی از رادیو آزادی. پس از این کتاب مجموعه داستان، صفحه دیگر از کتاب حیات وحش ایران را ورق می‌زنیم. در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران، درباره زندگی کوسه های خلیج فارس.
کرده گلو پر ز باد، قمری سنجاب پوش، کبک فرو ریخته مشک به سوراخ گوش، بلبلکان با نشاط، قمریکان با خروش.
حیات وحش در ایران به روایت دکتر اسماعیل کهرام.
سلام. چندی پیش در یکی از دانشگاه‌های معتبر ایالات متحده پرسشنامه‌ای بین دانشجویان توزیع شد. روانشناسان و روانکاوان برای شناخت علل و ریشه‌های ترس در انسان سوالاتی را از این دانشجویان کرده بودند. در یکی از این سوال‌ها پرسیده شده بود که چه لغتی، چه کلمه‌ای و چه اسمی بیش از هر چیز در دل شما هراس تولید می‌کنه. در بین کلماتی مانند سیل، زمین لرزه، آتش فشان، طوفان، امراض اپیدمیک، کلمه و اسم کوسه بیش از همه تکرار شده بود. جالب اینه که در بین دانشجویانی که کوسه رو در پرسشنامه نوشته بودن به عنوان یک عامل ترسناک، دانشجویانی بودن از کشورهایی که اساساً راه به دریا نداشت، مانند سوئیس و یا اتریش. این مسئله باعث شد که برخی تصور بکنند که انسان به صورت توارثی و ژنتیکی از کوسه وحشت داره. در تصویرهایی که از ظروف گلین متعلق به 3 یا 4 هزار سال پیش از یونان به دست آمده، صحنه های دلخراشی رو نشون میده که مردی تا کمر در دهان کوسه رفته و ملاحان دیگه دارن سعی میکنن که این دریا نورد بخت برگشته رو از دهان کوسه بیرون بیاورند. یعنی ترس از کوسه پیوسته با انسان‌ها بوده. همین خلیج فارس عزیز و زیبا، مردم خونگرم دو طرف این آبراه هم از تصور و از تصویر کوسه در دلشون هراس ایجاد میشه. ولی واقعا این جانور، یعنی کوسه، چه جور جانوری است؟ آیا برای خونریزی خلق شده؟ برای این ایجاد شده که در دریاها بگرده و قربانی بگیره و برای برهم زدن نظم دریاها و اقیانوس‌ها پیدا شده، و یا نه، گرگ دهالوده و یوسف ندریده؟ اجازه میخوام در ابتدای صحبت هم راجع به کوره‌های خلیج فارس معرفی از این جانور داشته باشیم. من میل دارم شما رو برگردونم به عقب حدود 450 میلیون سال قبل. دریاها در اون زمان پر از ماهی هایی بودن که اینها برهم زره پوش بودن، یعنی دارای زره هایی بودن که جان اینها رو حفظ بکنید. یعنی این ماهی ها به صورت نعماتی
در داخل آبها شنا می کردن. هنوز بسیاری از این جانوران در دل آب بودن و خشکی ها تسخیر نشده بود. ولی پیدایش این نعمت ها ایجاد شد که جانوری به وجود بیاد که از این نعمات بتونه استفاده بکنه. تنها راه مطالعه کوسه ها مطالعه فسیل اونها هست و ما الان میدونیم که فسیل های به دست آمده از کوسه ها 3 برابر فسیل دایناسورها و بیش از 100 برابر فسیل انسان های اولیه قدمت دارن. این فسیل ها معید حضور 450 میلیون سال تکامل مستقل هستند. در اقیانوس های ما قبل تاریخ پیش از اون که اولین حیوانات مهره‌دار به ساحل بیان، پیش از اون که اولین حشرات به پرواز در بیان و حتی پیش از رویش گیاهان در برخی از قاره ها، کوسه ها وجود داشتند. البته کوسه هایی که اون وقت بودن با کوسه های امروزی تفاوت بسیاری داشتند. ولی الان هم بعد از حدود 400 میلیون سال اگر شما یک نگاه به فسیل به جای مانده از کوسه بندازید، متوجه میشید که این جانور چیزی جز کوسه نیست. کوسه‌های امروزی مثل کوسه بزرگ سفید، کوسه ببری و کوسه سرچکشی به حدود 180 میلیون سال پیش باز می‌گردن. یعنی اولین رکوردشون متعلق به این زمان هست. ولی اغلبشون قدمتی حدود 100 میلیون ساله دارن. به این ترتیب کوسه هایی که 450 میلیون سال پیش برای استفاده از ماهی های زرهدار به وجود آمدن، از جمله موجودات بسیار بسیار کهن و قدیمی زمین محسوب میشن. اینها جانورانی بودند با فک‌های برآمده که روش انواع دندان‌های بسیار بسیار تیز کار گذاشته شده بود و وظیفه این دندان‌ها خوراک رساندن به این جانوران سبک و درنده بود و امروز هم همینطور است. یعنی کوسه‌ها با اون طرح بسیار زیبا، بدن کشیده و به اصطلاح ایروداینامیک و فک‌هایی که دارای 200-300-400-500 دندان تیز برنده هست بر روش قرار گرفت و دمی به زیبایی و عظمت خود بدن کوسه که می توانست به صورت یک پروانه برای هواپیما این جانور عظیم رو که گاه 18 متر طول داره به جلو برانه و وقتی که فک باز می شد انواع و اقسام موجودات رو به سهولت جنین بکنه و ببره. کوسه های امروز این کوسه ها در واقع بازمانده های کوسه هایی هستند که حدود 450 میلیون سال پیش موجودات دریا رو با ترس و حراس مواجه کردن. یعنی همونطور که امروزه وجود کوسه ها در دل دریاها سایه ترس و وحشت رو میافکنه، اون روزها هم اون ماهی هایی که با خیال خوش شنا میکردن بعد از به وجود آمدن کوسه ها دیگه اون آرامش خیال رو نداشتن و از ترس فک ها و آرواره ها و دندان هایی که در تعقیب و تعاقب آنها بود از جایی به جای دیگر کوچ میکردن. امروزه هم یکی از آثار و علائم وجود کوسه در آبها این است که ماهی ها متوحش میشن. عملی که برای سربازاش چاپ و منتشر کرد از اونها خواست که هر وقت دیدن در داخل آب ماهی ها متوحش میشن از آب بیرون میرون و یا به سرعتشون اضافه میشه بدونن که یک کوسه اون دوروبرها هست. این جانور با وجودی کرد دادن. با تکاملی که در بدن زیبا دوم متحرک سکها و دندانها داره موجب ایجاد وحشت در سراسر دریاهای عالم از حدود 450 میلیون سال پیش تا به امروز بوده. ولی آیا نقش کوسه‌ها در دریاها فقط و فقط ایجاد رعب و وحشت بوده؟ برای این کار نیازمند هستیم که نحوه ساختار بدن این جانور رو بیشتر بشناسیم. کوسه‌ها دارای پوست‌هایی هستند که از دهان تا دومشون رو می‌پوشونه. این پوست‌ها از فرس‌ها و یا دندانک‌هایی تشکیل شده که اینها مثل پوست بدن انسان می‌ریزن. پوست‌ها نقش حفاظتی بدن کوسه رو دارن و این فرس‌ها جوری روی همدیگه قرار می‌گیرن که آب به سهولت از میان آنها رد میشه. حرکتشون بی صدا و بسیار آرامه در داخل آب. یعنی طعمه نمی‌دونه که یک کوسه مثلا 2 تن و یا 3 تنی با سرعت 40 کیلومتر در ساعت داره بهش نزدیک میشه. این دندانک ها بعد از اینکه عمرشون بکردن مثل فرس های پوست من و شما میریزن، تبدیل به فسیل میشن و در سواحل تمام دریاها که درش کوسه هست اینها وجود دارن، من جمله در خلیج فارس عزیز. منتها دیدن اینها نیاز به چشم آزموده و نیاز به تخصص داره. علاوه بر پوست که برای محافظت بدن کوسه ها خلق شده، کوسه دارای اندام هایی که به خصوص فک‌ها و نیز دندان‌ها قابل توجه هستند. ما به مطالعه اندام‌هایی که کوسه از اونها برای حکومتش بر دریاها استفاده می‌کنه نام خواهیم برد.
کوسه در خلیج فارس در گفتار دکتر اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ایران، با شتاب به آخرین بخش خبری این برنامه رادیو آزادی میرسیم. مروری سریع بر عنوانهای مهمترین خبرهای روز ایران و جهان از اردوان نیکنام.
حامد کرزی رئیس دولت موقت افغانستان عبدالرشید دوستم را به سمت معاون وزیر دفاع منصوب کرد. یک سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا گفت ممکن است اسامه بن لادن مظنون اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر آمریکا در جریان بمباران غارهای توربورا کشته شده باشد. مقام‌های اروپایی و آمریکایی از اسرائیل خواستند به یاسر عرفات اجازه دهد برای شرکت در مراسم عشای ربانی زادروز مسیح به بیت لحم برود. یاسر عرفات روز دوشنبه در شهر رام الله اعلام کرد به رغم محاصره این شهر از سوی نیروهای اسرائیل پای پیاده به بیت لحم سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از یک دیپلمات ژاپنی، محسن امینزاده معاون وزیر خارجه ایران به همتای ژاپنیش که از تهران دیدار می‌کند گفت ایران با فرایند صلح خاورمیانه مخالفت نخواهد کرد و به خواست مردم فلسطین احترام خواهد گذاشت. آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت پرونده‌های فساد مالی باید در دادگاه‌ها به صورت علنی رسیدگی شود. و افزود شرکت‌های وابسته به دولت بزرگترین ضربه را بر پیکر تولید و خلاقیت اقتصادی در ایران زده است. در همین حال عبدالواحد موسوی لاری وزیر کشور ایران می‌گوید چنانچه مبارزه با فساد ابزاری بشود برای یک عده، گروه یا یک جریان، ناامنی اقتصادی به وجود می‌آید. هند اعلام کرد یک عضو بلندپایه سفارت پاکستان را به دلیل فعالیت‌هایی که ناهمخوان با حوزه مشروع فعالیت‌ها خوانده است اخراج کرده. رئیس جمهوری تازه آرژانتین باز پرداخت بدهی خارجی 132 میلیارد دلاری این کشور را به حال تعلیق درآورد. مدیر کل سیاسی انتظامی استانداری تهران گفت 8 دانشجو در پایان مراسم سخنرانی روز شنبه محمد خاتمی رئیس جمهوری در دانشگاه تهران دستگیر شدند. مجلس شورای اسلامی امروز طرح تشکیل هیئت منصفه از میان اصناف و گروه‌های مختلف اجتماعی را از تصویب گذراند. مجلس ایران قانون اصلاح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تصویب کرد. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محسن میردامادی مدیر مسئول روزنامه اصلاحگرای نوروز در تهران برگزار شد. گوران سویلانوویچ وزیر امور خارجه یوگسلاوی امروز وارد تهران شد. روبرت کوچاریان رئیس جمهوری ارمنستان فردا به تهران سفر می کند. وزیر دادگستری نیجریه در حمله مردان مسلح به خانه اش کشته شد. و امیر قطر برای نخستین بار در 13 سال گذشته به روسیه سفر کرد.
چکیده تازه ترین خبرها را می شنیدیم. از اردوان نیکنام و از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. به پایان ساعت سوم برنامه شامگاهی امروز می رسیم. یادآوری میکنم که برنامه شبانگاهی رادیو آزادی با گزیده ای از گزارش ها و گفتگوهای دو ساعت نخست برنامه امروز همراه با تازه ترین خبرها با گردانندگی گلناز اسفندیاری در ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی در راه است. شما را فرا میخوانم تا به ما و دیگر شنوندگان این برنامه نیز بپیوندید. همچنین در همین جا به آگاهی شنوندگان میرسانم که به زمان برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی از روز 11 دی ماه اول ژانویه سال 2002 یک ساعت افزوده می‌شود و ساعت پنجم برنامه‌های رادیو آزادی در پی ساعت چهارم از ساعت 11:30 تا 12:30 به وقت ایران پخش می‌شود. این برنامه شامل بخش‌های ویژه‌ای است که مورد علاقه شنوندگانی خواهد بود که در ساعت‌های دیر شبانه روز فرصت دارند به رادیو گوش دهند و از برنامه‌های مناسب این ساعت‌ها استفاده کنند. برنامه‌های بامدادی ما نیز همچنان از ساعت 8 بامداد آغاز می‌شود و از روز 11 دی ماه تا ساعت 12 نیمروز به وقت ایران ادامه خواهد یافت. همراه با همکارانم در ساعت سوم برنامه شامگاهی امروز بهمن باستانی در لندن، اردوان نیکنام خبرپرداز، بکتاش خمسپور کارگردان و ایرج گرگین سردبیر شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10